رضا ارجمند گفتگو کردم با سردار الله کرم از اساتید محترم دانشگاه و فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و همچنان در خدمت سردار سید مرتضی میریان از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و جانشین عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم و لحظات پایانی برنامه رو تقدیمتون میکنیم با موضوع رابطه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سپاه پاسداران. سردار میریان، قبل از اینکه با سردار الله کرم گفتگو بکنیم در خدمت شما بودیم و از نکاتی که حضرت امام رحمت الله علیه پیرامون رابطه سپاه و مردم بودن فرمودید، اما بپردازیم به دیگر ابعاد سپاه که حضرت امام رحمت الله علیه برای سپاه در واقع در نظر داشتن و وظایفی که به سپاه محول کردند، از جمله سپاه و سازندگی، سپاه و سیاست و نکاتی که حضرت علی در این زمینه اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که من یه نکته راجع به بحث سپاه و سازندگی خدمتتون عرض کنم، چون بعضن برای بعضیا سوال پیش اومده یا بعضن ضد انقلاب تشکیک میکنه این موضوع رو که سپاه در عرصه سازندگی چرا وارد شده یا چرا حضور داره. خب ببینید، انقلاب اسلامی داره ابعاد مختلفیه. امروز جهان اسلام و حتی به نوعی کل جهان یه گمشده ای داره که این گمشدهش آن چیزیه که بایستی یک ایدئولوژی، یک ایدهی بتواند هم دنیای مردم را تأمین کنه هم آخرت مردم را. ما این ایده را به طور کامل در اسلام داریم. در این آیه هم خیلی جالبه، در این آیه خلاصه شده که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. دین اسلام اینه، دین اسلام دینی است که هم دنیای مردم رو میخواد آباد کنه هم آخرت مردم رو.
درست.
و شاید انسان همین دوتا نیاز هم بیشتر نداشته باشه، نیازهای دنیویش و نیازهای اخرویش، یا نیازهای مادیش و نیازهای روحیش. پس اگر ایدئولوژی بتونه این دوتا نیاز رو تأمین کنه، انسان رو به سعادت میرسه. جمهوری اسلامی هدفش اینه و بخواد در این راستا حرکت کن. سپاه پاسداران به عنوان بازوی قدرتمند این نظام دارای یه توانمندی هست.
بله.
آیا این توانمندی ها رو باید فقط استفاده میکرد برای صرف جنگ و زمان بحران، یا اینکه این توانمندی ها در خدمت انقلاب و اسلام ازش استفاده میکرد؟ خب شما در همون دوران حضرت امام شاهد بودید که سپاه به نوعی در کنار جهاد سازندگی شروع کرد به بسیاری از کارها را انجام دادن، و بعد از جنگ به دلیل اینکه به نوعی خرابی‌های به وجود اومده بود، بالای 1000 میلیارد دلار این مملکت خسارت دیده بود، باعث وارد میشد. بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری سپاه وارد شد. من خلاصه کنم، دو ویژگی داره این وارد شدن در عرصه سازندگی سپاه. یک ویژگی این که در تمام این حضور سپاه، سودجویی سپاه دنبالش نبوده و اینکه منفعت طلب شخصی، بلکه به نوعی هر آنچه که عاید میشد در خدمت خود نظام قرار می گرفت، یعنی تقویت میشد نیروهای مسلح این نظام.
درست.
دو، اساسش بر اساس خواستگاه داخلیه، یعنی هر چیزی هست از داخل استفاده بشه، نگاه به بیرون نباشه، نگاه به داخل باشه و توانمندی های داخل و تولید داخل و اون چیزی که بشه از داخل استفاده کرد برای بالا بردن تولید، که این از ویژگی های سازندگی با سپاه.
بله، خیلی متشکرم سردار میریان عزیز. البته این نکاتی رو که فرمودید و اینکه دشمن اون در واقع حرکت هایی رو که انجام میده در حال حاضر و مقابله هایی که سپاه پاسداران انجام داره، ما در یک برنامه مجزا بهش خواهیم پرداخت و صریح و شفاف به این موضوع خواهیم پرداخت و نظر شما رو و اینکه سپاه چقدر موفق عمل کرده رو با حضور شما انشالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. الان فکر می‌کنم 3-4 دقیقه فرصت داریم. توی این 3-4 دقیقه با توجه به اینکه بیشتر پرداختیم به تشکیل سپاه پاسداران در سال 58 در واقع به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، بفرمایید که امام خمینی رحمت الله علیه با تشکیل این مجموعه مقدس چه چشم‌اندازی رو متصور بودن برای این مجموعه و چقدر فکر می‌کنید محقق شد؟
خواهش می‌کنم. من دوست دارم یه نکته مهمی رو اشاره کنم و برای مردم عزیزمون در مقام مقایسه که بتونن یک تشخیص خوبی بدن یه مثال رو بزنم. ببینید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد بدو و انقلاب تأسیس شد برای حفظ انقلاب.
بله.
و این حرکت عرصه امام یک حرکت بسیار ارزشمند و بزرگی بود که درس میتونه باشه برای بسیاری از انقلابهایی که پای اسلامی داشته باشه.
درست.
شما شاهد این هستیم که در کشورهایی که انقلابشون به پیروزی رسید،
بله،
وقتی این الگو عرصه امام استفاده نکردن چه اتفاقی امروز افتاد؟ یعنی بعد از قریب یک سال انقلابشون از دست دادن. یا در همسایه خودمون مشاهده میکنیم که ارتشی که باید حفظ نظام کنه خودش تسلیم میکنه بخشش و باعث میشه که یه بخش زیادی یک کشور سقوط کنه.
درست.
اما میبینید که حضرت امام با این تدبیر تونستن انقلاب را حفظ کنن، هرچند که امام عنایت خاصی هم به ارتش جمهوری اسلامی داشتن و امروز به حمدالله هیچ فرقی بین نیروهای مسلح در نظام وجود نداره و همه ید واحدن و همه بازوی ولایت فقیه. اما این که چشم‌اندازی که عرض امام از سپاه داشتن و تحقق پیدا کرده یا نه، شما ببینید اولین اعتقادی که امام داشتن این که سپاه باید محض اسلامی باشه و تربیت پاسداری و تربیت اسلامی شده باشه. امام میفرماند از پاسداری پاسداری کنین. به همین مضمون هم امام عرض امام خامنه‌ای دارن و دقیقاً به حمدالله شکل گرفته. یعنی امروز مهمترین ویژگی سپاه پاسداران و پاسداران اسلامی بودنش تا پایین‌ترین ردش تا و بالاترین رده‌هاش. دو، این که بتونه سازماندهی نیروهای مردمی رو بکنه و یک قدرت بسیار بلا منازعه‌ای رو در منطقه ایجاد کنه، بسیار قدرت تعیین کننده که به حمدالله ارتش 20 میلیونی امروز شکل گرفته. یکی از دلایلی که ما 26 سال تهدیدی را نداریم و همانند کشورهای همسایمون که اشغال شدن نشدیم و کسی جرأت نداره به ما تو بگه، دلیل اصلش اینه که ما قدرتی داریم که این قدرت به این سادگی جاهای دیگه شکل نگرفته و این اون انتظاراتی بود که هر سه امام از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشتن.
درست.
هر سه آقا می فرماد من از سپاه راضی هستم چون به تکلیفش عمل کرده. امام هم می فرماد من از سپاه راضی هستم و هرگز نظرم بر نمی گرده. و در ادامه می فرماد اگر سپاه نبود کشور هم نبود. هر سه آقا هم اینو تأکید داره، میگه امام چه صحبت گوهرباری داشتن که این فرمایش رو فرمودن.
بله، خیلی متشکرم سردار میریان عزیز. ما دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم، اما چه کنیم که وقت برنامه‌مون به اتمام رسیده و انشالله که حالا در فرصت‌های آتی باز هم توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم و بحث سپاه پاسداران رو و رابطه حضرت امام رحمت الله علیه رو بیشتر بهش بپردازیم و ابعاد مختلفش رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بی‌نهایت ازتون ممنونم، خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم. من هم درود میفرستم به شما و همه شنوندگان خوبتون.
بسیار
سلام علیکم و رحمت الله برکم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با راهنمای رادیو گفتگو با ما همراه بودید. بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. تا فرصت آینده که باز هم توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم، از محضر یکایی که شما بزرگواران مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا.
هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه رهنما رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. امروز جمعه است و روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روزی است که همه ملت ایران توانستند یک نیروی قدرتمند و سلحشور رو به فرمان امام پایه‌گذاری کنند. گرامی می‌داریم روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در سال 1358. و اما امروز سال روز اعلام انقلاب فرهنگی است در سال 1359. انشاءالله که همه هموطنان عزیز از برکات انقلاب فرهنگی کشورمون بهره‌مند شده باشند. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
باران نامت میبارد.
اللهم
فرصت آسمانی شدن مهیا و میزبان این خانه کرم خداست. این رمضان هم همراه می شویم با رادیو گفتگو.
اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا می خوانی و
من تو را، و آواز عاشقی است در گلستان اسماء الحسنا. در سحرهای ماه مبارک رمضان، هر سحر ساعت 4:20 دقیقه،
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو.
در گوش ثانیه های حضور و خلوص، جای جانانه ترین آیات هدایت الهی است. هر روز 4 نوبت در ساعت های 5:30، 8:30، 13:15 و ساعت 17 همنوا با هم گوش جان می سپاریم به کلام وحی. ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین حیدر.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت الامی.
به شوق تو میوزد نسیم، به عشق تو میجوشد آب، به نام تو میبارد باران. عشق علیه السلام، تصویر خدا در نهج البلاغه. هر روز ساعت 15:30. راه و بیراه، آسیب شناسی و نقد جنبش های نوپدید دینی و عرفان های کاذب. هر روز ساعت 18:30.
ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی
از آسمان دارد ماه میبارد،
دارد ماه میبارد.
اذا سأله عبد اقول
باران پوشش مناسک اذان مغرب و مقدمات آمادگی برای افطار هر روز ساعت 19:30. شما می توانید برنامه های مورد علاقه خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 103.5 MHz بشنوید. اینجا رادیو گفتگوست، میادگاه قرارهای آسمان آسمان.
خب دوستان عزیز شنونده، اگر نظری راجع به برنامه‌های این بخش دارید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل بکنید. خوشحال میشیم شما عزیزان شنونده، حوزویان، دانشگاهیان، صاحبان فکر و اندیشه انشاءالله ما رو کمک بکنید.
وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن، کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401، همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان. ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 شب، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
عزیزان، امشب شب قدر است، یکی از شبهای با عظمتی است که همه ما باید توجه به این شب داشته باشیم. در این شب زیبا و دلانگیز، آنچه را که بی صدا از قلب شما هموطنان گرامی گذر میکنه، انشاءالله در تقدیرتون قرار بده. شبهای قدر میتونه مهمترین و سازنده ترین اوقات زندگی هر انسانی باشه. قدر بدانیم شبهای قدر رو.
یا به مجلسیت خراب شده با
الان چیزی نمیشتم.
آمد اومد
صفحات آقا برم.
خیلی قشنگ بود، آدم انتظارشو نداشت که تو خیابون راه میره.
یعنی که بازم اگه بود دوست داشتم گوش بدم.
نیاز بهش داشتم،
خیلی حس داشت، با حس بود و کسی هم که خونده بود اینو واقعا با دل جون خونده بود و
آرامش.
آره بردی تو عالم ملکوت.
به معنی شما فکر می‌کنید زیاد زیاد
بیشتر فارسی می‌خونم که متوجه بشم، ترجمه می‌خونم.
آخرین باری که من شنیدم دروان
بگم خب ریا میشه.
عزم خدمتتون که
راستشو بخوام بگم
یادم نمیاد اصلا چه
دو سه هفته پیش،
همین امروز صبح
تقریبا یه ماه پیش شب قدر
ماه رمضان
یا سر سال تحویل. اونم عادت هم میگه وقتی که ناراحتی
ماها وقتی ختم میشه قرآن میشه کنه و به خاطر همینه که وقتی صداش میاد همه میگن احقتش کن قمم گرفت، چون که فقط توی یه محیط بد شنیدیمش، خودمون تا حالا معنیشو نخوندیم، نمیدونیم که چیه هست.
اونا گذاشیم رو تاخچه، هر موقع که مشکل داریم میریم سمتشو.
حالا نمیدونم، شاید تا
تنبلی منه، میذارم رو تنبلی. تنبلی.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
باید به قرآن نزدیک شد. شما جوانهای عزیز و همه جوانهایی که میشنوند این حرف رو در سرتاسر کشور بدانند در قرآن حکمت هست، در قرآن نور هست، در قرآن شفا هست. همه این عقده هایی که در دل و جان انسان به وجود میاد بر اثر چالش های موجود مادی دنیا، همه اینها سرانگشت حکمت قرآنی میتوانه این عقده ها رو باز کنه. این واقعیته، دلها رو باز میکنه، شرح صدر میده، امید میده، نور میده، عزم راسخ برای حرکت در صراط مستقیم میده. با قرآن باید مواجه شد، اینا رو باید گرفت.
جشنواره ملی مشکان.
امام صادق علیه السلام فرمود مقدرات در شب 19 تعیین، در شب 21 تعیید و در شب 23 ماه رمضان امضا می شود. انشاءالله که همه مقدرات ما در این شب، یعنی شب 21 تعیید بشه و ما بتوانیم در شبهای آتی اون رو به امضاء حق تعالی برسونیم. دعوت میکنم با میان برنامه راز یه نشونی همراه باشید.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم افتح لی فیه ابواب الجنان و اغلق عنی فیه ابواب ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.
اگر که ماه مبارک رمضان مهمانی حضرت حق یک ظرفی باشه، مظروف و اونچه که در اون جای میگیره کلام خدا و نامه محبوب قرآن هست. در تمامی ادعیه‌ای که ماه مبارک رمضان رو معرفی کردن و بلکه قبل از همه اونها در خود آیات قرآن وقتی که ماه مبارک رمضان معرفی میشه، اولین قیدی که بعد از ذکر ماه مبارک رمضان یاد میشه این هستش که الذی انزلت فیه القرآن و بعد وفتر از طلاع عبادی که فیه سیام مثلا تو ادعیه هست. یعنی ظرفی به عظمت مهمانی گسترده و خان بیکران حضرت حق به نام رمضان تازه میشه زمینه نزول و دریافت قرآن و نزولش بر قلب مبارک پیامبر مکرم اسلام که حالا به دست ما هم همین واسطه میرسه. حالا این که چه اتفاق مهمی در اینجا افتاده، این نکته بسیار مهمی است که جا دارد که اهل علم ساعت‌ها و مدت‌ها و روز به روز در تاش صحبت بکنن، سال به سال در تاش صحبت بکنن و نیاز به فرایند خردورزی و یک تجزیه و تحلیل و استخراج نکات تازه به تازه به صورت دائمی مستمر داره. اما اون قدری که ما میتوانیم به عنوان حداقل ماجرا بهش توجه بکنیم اینه که این نامه محبوب یک برنامه به اصطلاح انسانسازیه. برای همین اگر که بخوایم بفهمیمش مثل هر برنامه دیگری که مخصوص چیز خاصی فرستاده شده و ارائه شده، تا اون چیز رو نشناسیم نمیتوانیم بفهمیم راهنمایی ها دقیقاً به چه کارکردهایی و چه نکته هایی اشاره داره و کدوم اهداف رو نهایتاً میشود با به کار بستن دستورالعمل های ذکر شده در اون برنامه از اون موجود انتظار داشت. بنابراین اگر که قرآن کتاب انسان سازی است که همه جا اینطور در واقع ذکر شده و همین ازش استخراج میشه و از همه ابزارها برای همین استفاده کرده، از ابزار داستان، از ابزار مثال، از ابزار احکام، از ابزار معارف، از همه اینها اگر استفاده کرده برای اینکه اون نکته هایی رو که میگیم نهایتاً به انسان سازی منجر میشوند، یعنی در واقع انسان سازی رو هم خودشو باید توجه بکنیم که حداقل چیزی که میشود بهش توجه کرد و اسمش رو گذاشت انسان سازی، این هستش که معرفی نیازهای واقعی انسان و همچنین استعدادهای واقعی و طبیعی انسان و ارائه راه برای برآورده شدن حداکثری تمامی نیازها و شکوفا شدن بی‌نهایت همه استعدادها. وقتی اگر اینا اسمش رو بذاریم انسان سازی، باید توجه بکنیم و قبلش اینکه اصلا انسان رو بشناسیم تا بتونیم بهره کافی ازش ببریم. خب در یک مهمانی که برکت خدا ناظر کرده به همه چیز از جمله فکرمون، یعنی اگر که در این اوقات با توجه ویژه به حفظ در واقع رفع موانع و ایجاد مقتضیات فکر کردن صحیح و استفاده از شرایط، اون وقت خداوند به ذهن ما و فکر ما هم برکت میده. اگر که به این نکته توجه بکنیم فهم عمیق‌تری ان شاء الله برامون نسبت به بقیه ایام و اوقات حاصل میشه. نکته دیگرش هم این هستش که به هر صورت از اسم قرآن برمیاد که خواندنی است، یا اگر باهاش مأنوس نشیم طبیعتاً بهره هامون ازش کافی نخواهد بود. ان شاء الله خداوند توفیق قرائت و فهم قرآن رو همه ما عنایت کنه به لطفش و کرمش. آمین یا رب العالمین.
درهای جنت را به رویم باز فرما، درهای دوزخ را ببند ای حی دانا، توفیق ده قرآن بخوانم هر شب و روز، تنها ترین آرامش دلهای شیدا.
روز جمعه و سید الایام، شهر از هیجان